اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام و وقت بخیر. شما آواز ما را از استودیوی واشنگتن میشنوید و من سحر عظیمی با اتفاق همکارم احد عزیزاده سرویس خبری امشب را تقدیم میکنیم. نخست توجه شما را جلب میکنم به اخبار منطقه و جهان از همکارم احد عزیزاده.
با عرض سلام مجدد، جنرال جان نیکلسون فرمانده نیروهای حمایت قاطع در افغانستان میگوید که عملکرد پاکستان در مبارزه علیه دهشت افغانی تغییر نکرده است. آقای نیکلسون میگوید گام بعدی که در این راستا باید برداشته شود میان حکومت‌های آمریکا و پاکستان به صورت سری بحث خواهد شد. مشوره ها از قبل صورت گرفته و رئیس جمهور ترامپ گفته است که نیاز برای تغییر وجود دارد. و افزود قرار است جمعیت هست وزیر دفاع ایالات متحده نیز به زودی جهت مذاکره با مقامات پاکستان با آن کشور برود. نیکلسون گفت اگر پاکستان بالای دشمنان فشار ایجاد کند برای آنان پاداش داده خواهد شد و اگر عمل نکنند نفع نخواهند برد. صدها اعتراض کننده در حومه اسلام آباد با برافراشتن خیمه خواهان برکناری وزیر قانون شده اند. آنان ادعا دارند زاهد حمید بخش را از قانون اساسی حذف کرده است که در آن از پیامبر اسلام تذکر رفته بود. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
این اعتراضات توسط 100 نفر از اعضای حزب تندرو تحریک لبیک یا رسول الله آغاز شد که در اوایل این هفته در چهارراهی عمده فیض‌آباد در خارج از اسلام آباد تجمع نمودند. تعداد اعتراض کنندگان به روز جمعه به 3000 نفر رسیده و زندگی آنها را اخلال نمود. پلیس برای جلوگیری از دخول آنها به شهر کانتینرها را در شاهراه منتهی به اسلام آباد گذاشته است. با وجودی که زاهد حمید وزیر قانون پاکستان معذرت خواسته و گفته است که حذف این بخش یک اشتباه اداری بوده که بعداً اصلاح شد، ولی باز هم اعتراض کنندگان تقاضای برکناری وی را می نمایند.
ادامه اخبار. پاکستان به سازمان صحی دکتران بدون مرز دستور داده تا آخرین مرکز صحی خود را در مناطق قبایلی مسدود کند. با مسدود شدن این مرکز صحی فعالیت های 4 ساله دکتران بدون مرز در منطقه باجاور به پایان می رسد. باجاور یکی از بخش های مناطق قبایلی تحت اداره حکومت فدرال فتا بوده و هم مرز با ولایت کنر افغانستان است. دکتران بدون مرز گفته است که مقامات پاکستان تا کنون دلیل مسدود ساختن این مرکز صحی را بیان نکردند. رهبران ایالات متحده و چین امروز در ویتنام در مورد مسیر تجارت در آسیا نظرات متفاوتی را در خطابهای جداگانه‌شان در مورد روابط تجارتی در منطقه ارائه داشتند. دونالد ترامپ توافقات چندین جانبه حاصل شده در منطقه را به باد انتقاد گرفته و چین را به خاطر اقدامات تجارتی آن که امریکایی ها را بیکار ساخته است مورد سرزنش قرار داد. دونالد ترامپ که در حضور رؤسای شرکت های بزرگ منطقه آسیا و اقیانوس آرام صحبت می کرد از تمایلش برای معاملات یک به یک با هر کشور در منطقه اظهار آمادگی کرد، اما او معاملات چند ملیتی مانند شراکت 12 کشور ماورای اقیانوس آرام را که در روزهای نخست ریاست جمهوری اش ترک کرد قویا مسترد کرد. رکس تیلرسون وزیر دفاع ایالات متحده امروز گفت متهم شدن شخصیت‌های برجسته سعودی به فساد اداری نگرانی‌های را بار آورده است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
در یک اقدام بی سابقه بیش از 200 شاهزاده وزیر و تجار در عربستان به اتهام فساد اداری توقیف شدند. این حرکت اکثر به مثابه یک اقدام شاهزاده محمد ابن سلمان برای گسترش قدرتش قبل از رسیدن به پادشاهی آن کشور نگرسته می شود. تحولات داخلی در عربستان سعودی در زمان اتفاق می افتد که آن کشور به یک جنگ نیابتی با ایران درگیر شده و در نتیجه راه های مواصلاتی برای رساندن کمک به یمن قطع گردیده است. این در حال است که سازمان ملل متحد هشدار داده است که ممکن یمن با بدترین قحطی مواجه گردد که نظیر آن در چند دهه گذشته دیده نشده است.
وزیر خارجه ایالات متحده امروز گفت نشانه های وجود ندارد که سعد حریری صدر اعظم مستعفی لبنان برخلاف میلش توسط عربستان سعودی توقیف شده باشد. حریری شنبه گذشته در حالی که در عربستان بود استعفایش را اعلام کرد. تیلرسون که رئیس جمهور ترامپ را در سفرش به آسیا همراهی می کند گفت که وی از جانب عادل الجوبیر وزیر خارجه عربستان سعودی اطمینان حاصل نموده که تصمیم استعفای حریری توسط خودش اتخاذ شده است. تلرسن گفت حریری باید دوباره به لبنان برود تا استعفایش را رسمی بسازد. در این زمان یک سیاستمدار لبنانی نزدیک به حریری با آژانس خبری رویترز گفته است حریری در عربستان سعودی مجبور گردیده که استعفا بدهد و خلاف میلش در عربستان نگه داشته شده است. مقامات امنیتی در یمن روز جمعه گفتند دو عسکر و دو جهادی زمانی در جنوب آن کشور کشته شدند که قوای یمنی به حمایت نیروهای امارات متحده عربی یک ساحه را از دهشت افغانان گروه القاعده اشغال نمودند. آنها گفتند که تندروان به کوههای نزدیک به محل واقعه متواری شدند. امارات متحده عربی در ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی در یمن که در سال 2015 به پشتیبانی از شورشیان حوثی آغاز گردید نقش کلیدی دارد. یک محکمه در میانمار روز جمعه دو ژورنالیست خارجی را به اتهام پرواز غیر قانونی یک طیاره بدون پیلوت بر فراز پارلمان آن کشور به دو ماه حبس محکوم نمود. یک ژورنالیست سنگاپوری و یک ژورنالیست مالزیایی که برای رادیو تلویزیون ترکیه کار میکردند به تاریخ 27 ماه اکتبر توقیف شده بودند. محکمه نهایی آنان به تاریخ 16 نوامبر دایر خواهد شد. اعضای هر دو حزب در کنگرس ایالات متحده با معرفی یک لایحه تازه تلاش میکنند تا خشونت علیه اقلیت مسلمان در میانمار را پایان بخشند. کنگرس ایالات متحده طی تلاش های دو حزبی برای پایان دادن به خشونت هایی که اقلیت مسلمان روهینگیایی با آن روبروست فشارهایی را بر اردوی میانمار وضع کردند. مقامات استرالیایی میگویند که حداقل 20 مرد کمپ پناهجویان در جزیره مانوس در پاپوا نیوگینی را ترک نمودند. نزدیک به 600 پناهجو هنوز در کمپ باقی ماندند. با آنها تا روز شنبه مهلت داده شده است تا با گونه داوطلبانه آن کمپ را ترک بگویند. در غیر آن از آنجا اخراج خواهند شد. و یک انتحار کننده با استفاده از موتربم حوالی ساعت 9 صبح روز جمعه در منطقه بولان شهر لشکرگاه ولایت هلمند نزدیک ساختمان کندک پلیس سرحدی خود را منفجر ساخت. در این رویداد دو پلیس سرحدی کشته و 8 تن دیگر مجروح شدند. و این اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، اخبار منطقه و جهان را شنیدید و در بخش گزارش ها من شما را میزبانی می کنم. جان نیکلسون فرمانده نیروهای حمایت قاطع در افغانستان میگوید که عملکرد پاکستان در مبارزه علیه دهشت افکنی تغییر نکرده است و اگر اسلام آباد بعد دشمن اجازه دهد در پناهگاه های امنشان در آن کشور خود را احیای مجدد کنند، ما سال دشواری را در پیش رو خواهیم داشت. آقای نیکلسون در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که تهدید سرازیر شدن جنگجویان داعش با آسیای میانه وجود نداشته و یک روایت نادرست از جانب روسیه است. با مطلبی در این رابطه از قدیر مشرف توجه کنید.
جان نیکلسون به این باور است که بحث‌ها در مورد اقدامات جدی علیه گروه‌های دهشت افغان در پاکستان به گونه سری میان مقامات ارشد آمریکایی و پاکستانی بحث خواهد شد.
And I don't think that our government's going to talk in public about what it says to Pakistan about this.
فکر نمی‌کنم که حکومت‌های ما در این باره به گونه علنی صحبت کنند که درباره عملکرد پاکستان در مبارزه با دهشت افغانی به مقامات آن کشور چه گفتند. می‌خواهم واضح سازم که این موضوع به صورت سری بحث خواهد شد، اما اگر پاکستان بالای دشمنان فشار اعمال کنند برای آنان پاداش داده خواهد شد و اگر عمل نکنند نفع نخواهند برد.
با این حال آقای نیکلسون تاکید می‌ورزد که ایالات متحده و ناتو در قدم نخست به تأمین صلح در افغانستان نهایت متحدند، اما به باور این جنرال آمریکایی با اعمال فشار بر دشمن می‌توان به صلح دسترسی حاصل کرد.
در میان طالبان افرادی وجود دارند که آشتی ناپذیرند و به هیچ وجه به صلح تن در نمی‌دهند، لذا متأسفانه باید کشته شوند و یا از صحنه رانده شوند.
جان نیکلسون ابراز امیدواری میکند. تا اکثر طالبان درک کنند که بهترین گزینه برای آنان خانواده ها و آینده ایشان ملحق شدن به جامعه افغانی است و در غیر آن به گفته این جنرال آمریکایی طالبان رانده شده و یا با مرگ مواجه خواهند شد. پس از شکست جنگجویان داعش در سوریه و عراق اکنون این نگرانی وجود دارد که با توجه به بستر مساعد جنگ در افغانستان جنگجویان آن گروه از سوریه به سوی افغانستان رخ کنند. آقای نیکلسن این ادعا را نادرست می‌خواند.
I think this is a false narrative. That Daesh is not moving from Syria to Afghanistan.
این روایت نادرست است. جنگجویان گروه داعش از سوریه به افغانستان نمی‌آیند و تهدید ناشی از سرازیر شدن جنگجویان داعش به آسیای میانه وجود ندارد. به خاطر که نیروهای ویژه افغان و آمریکایی جنگ سختی را علیه گروه داعش در افغانستان به پیش می‌برند.
آقای نیکلسن تأکید میکند که نیروهای ویژه افغان و آمریکایی شمار افراد گروه داعش را در افغانستان کاهش داده و سه امیر آنان را در این اواخر کشته و ساحات تحت کنترل داعش را در افغانستان کاهش دادند و به همین دلیل جنگجویان داعش با آسیای میانه سرازیر نخواهند شد. از جانب دیگر روسیه از خطر سرازیر شدن جنگجویان گروه داعش به کشورهای شرق میانه هشدار داده است. آقای نیکلسن این ادعای روسیه را یک روایت نادرست عنوان کرده میگوید که هیچ تهدیدی از سرازیر شدن جنگجویان داعش به کشورهای آسیای میانه وجود ندارد.
So Daesh will not spill over into Central Asia. But this is the narrative.
سرازیر شدن داعش به آسیای میانه یک روایت نادرست و نحو ایجاد ترس است که روسیه تلاش می‌کند آن را ترویج کند که گویا جنگجویان داعش به آسیای میانه سرازیر می‌شوند. لذا مسکو می‌باید با طالبان ارتباط داشته باشد.
جان نیکلسن در یک مجلس استماعی کمیته روابط نظامی سنا گفته بود که شواهد موثقی از ارتباط مسکو با طالبان در دست دارند. آقای نیکلسن تاکید می‌ورزد که طالبان علی گروه داعش مؤثر نخواهند بود. آنان مناطق تحت کنترلشان را به داعش از دست می‌دهند. با گفته فرمانده نیروهای حمایت قاطع در افغانستان، این نیروهای ویژه افغان و مبارزه علی دهشت افغانی آمریکاست که داعش را شکست خواهند داد. اظهارات این جنرال ارشد نظامی آمریکایی در حال بیان می‌شود که مقامات ناتو روز پنجشنبه گفتند که پس از گفتگوهای طولانی در میان اعضای آن پیمان مبنی بر سهمگیری و افزایش شمار سربازان آنان در جنگ افغانستان، اعضای این ائتلاف در ارائه تعهدات کافی کوتاه آمدند. جان نیکلسن ابراز امیدواری کرد که شاهد کاهش خشونت ها در سال آینده در افغانستان باشند، اما تحقق این امر را مربوط به تلاش و اعمال فشار بیشتر پاکستان علیه دشمن عنوان کرد. فرمانده نیروهای حمایت قاطع در افغانستان تاکید می‌ورزد که نظامیان آمریکایی و نیروهای امنیتی افغان فشار شدید را در میدان جنگ علیه دشمن اعمال خواهند کرد و طالبان یک سال بسیار بسیار بدی را در پیش رو خواهند داشت.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
قرار است پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو 3000 سرباز تازه نفس را به افغانستان بفرسته و شمار نیروهای خارجی از حدود 13000 به تقریبا 16000 نفر افزایش یابد. در رابطه به این موضوع مصاحبه‌ای داشتیم با محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان. و آقای رادمنش به این باور است که حضور سربازان خارجی نقش کلیدی را در ارتقای ظرفیت و کیفیت عملکرد نیروهای افغان افاده می‌کند. توجه شما را جلب می‌کنم و ادامه مصاحبه که با سخنان آقای رادمنش شروع می‌شود.
اردوی ملی افغانستان مسیر انکشافی خود را می‌پیماید و همگام با این سیر از نگاه کمیت و کیفیت تجهیزات بیشتر و امکانات بیشتر به دسترس نیروهای دفاعی افغانستان گذاشته میشه و در عین زمان قطعاتی که فعلا تشکیل شده و یکی از وزارت محترم داخله به تشکیل وزارت دفاع آمده و در آینده هم نظم عامه وزارت داخله در جنب وزارت دفاع خواهد آمد، یقینا اینها و حساسیت واقعیت هایی که در افغانستان هست و همکاران بیشتر در عرصه تعلیم و تربیت و مشوره‌دهی و همچنان تمویل مالی نیروهای دفاعی افغانستان ضرورت است.
یعنی که در خط نبرد این نیروها حضور پیدا نخواهند کرد؟
هم قوای سرحدی که در وزارت امور داخله بود به تشکیل وزارت دفاع اضافه شده و هم قوای نظم عامه که مربوط وزارت داخله بود نیاز به تشکیل وزارت دفاع ما در عرصه محاربه و جنگ هایی که بر علیه تروریسم لازم است که انجام شود به تعداد معین و کافی پرسنل و سرباز داریم، مگر در عرصه تعلیم و تربیت، تجهیز و همچنان مشوردهی که جدیداً شروع شده و به همی اساس است که نیروهای ایالات متحده امریکا و ناتو مسئولیت های بیشتر را به عهده گرفتن، او است که از سطح تاکتیکی تا سطح اپراتیفی باید برای مشوردهی برای کماندانان با وضعیتی که فعلا در جغرافیای افغانستان وجود داره مشوره داده شود.
و در مورد تجهیزات شما اشاره کردین، آیا از سوی ناتو برای فرستادن تجهیزات بیشتر مخصوصا در بخش تجهیز قوای هوایی افغانستان کمکی صورت خواهد گرفت یا خیر؟
با اساس تفاهم نامه و همچنان مشوره ها و طرز تفکری که در وزارت دفاع جدیدن به وجود آمده به خاطر مبارزه علیه تروریسم، ایالات متحده امریکا و ناتو پیشنهادات ما را قبول کردند و شما خبر دارند که به اساس همین نظریات و پیشنهادات بوده و تصامیمی که در مورد گرفته شده، قوای هوایی ما طیارات بیشتری از نوع مثلا سوپر توکانو، طیارات ایندی 530، طیارات C-208، C-130 و همچنان تیارات دیگه که به نام بلک هاک است و همچنان تجهیزات از این تیارات برای نیروهای هوایی افغانستان کمک شده و این کمک در آینده هم ادامه خواهد داشت.
آقای رادمن، شما از منظر کمیت گفتین که تعداد عساکر اردوی ملی به اندازه کافی هست و شما به دنبال هستین در رهبری وزارت دفاع که کیفیت ارتقا بدین. تا چه اندازه از افسرای اردوی ملی برای تدریس عساکر دیگه استفاده میکنین؟ تا چه اندازه فکر میکنین وابستگی نظامی برای استادان خارجی در افغانستان میتونه در دراز مدت مثمر واقع شود؟
ما مراکز تعلیمی زیادی داریم که به ایها به ای تعدادی که ایالات متحده امریکا حتی در افغانستان هست هم کافی نیست. من میخوایم برای شما ایتور بگویم که ما در مراکز تعلیمی از استادای افغانی استفاده کردیم و در آینده هم استادایی که مثلا به چین رفتند، همچنان به هند، چک، امارات متحده عربی و ایالات متحده امریکا، ایتالیا و ترکیه رفتند، با برگشت از یا که با تجربه بیشتر اینا می آیند به این تعلیمات می پردازند. اما شما می دانید که اردوی ما به معیارهای ناتو در آینده تجهیز خواهد شد. ایالات متحده امریکا و ناتو هم ما را با تنظر داشت تجهیزاتی که به دسترس ما قرار میده با همون میارها تعلیم و تربیه میکنند.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
رهبران ایالات متحده و چین امروز در ویتنام در مورد مسیر تجارت در آسیا نظرات متفاوتی را در خطابه‌های جداگانه‌شان برای کاروبارهای منطقه ارائه داشتند. در مورد جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل بشنوید.
دونالد ترامپ که در حضور رؤسای شرکت‌های بزرگ منطقه آسیا و اقیانوس آرام صحبت می‌کرد، از تمایلش برای معاملات یک با یک با هر کشور در منطقه اظهار آمادگی کرد، اما او معاملات کثیرالمللی مانند شراکت 12 کشور ماورای اقیانوس آرام را که در روزهای نخست ریاست جمهوریش ترک کرد، قویاً مسترد کرد.
I will make bilateral trade agreements with any Indo-Pacific nation that wants to be.
من با هر کشوری در جغرافیای هند و اقیانوس آرام که خواسته باشد شریک تجارتی ما باشد و با تمام اصول متناسب دو طرفه پابند باقی بماند، با توافقات تجارتی خواهیم رسید. اما ما تن به موافقات نخواهیم داد که دستانمان را ببندد، ما را از استقلالیت ما محروم سازد و اجرای معقول توافقات را ناممکن بسازد.
رئیس جمهور شکایت کرد که در گذشته وقت کشورش موانع بازار را برمی داشت، سایر کشورها از گشودن بازارهایشان در برابر ایالات متحده ابا می ورزیدند. اما او هشدار داد که از این به بعد کشورش توقع این را دارد که شرکای آن نیز بر اساس مقررات صادقانه عمل کنند.
We expect that markets will be open to an equal degree.
توقع ما این است تا بازارها به صورت مساویانه برای هر دو طرف، برای طراحان حکومتی نه، بلکه به مقابل سرمایه گذاری خصوصی باز شده و آنها مستقیما سرمایه گذاری کنند.
ترامپ اقدامات سوی تجارتی را نکوهش کرده و گفت که این سبب می‌گردد تا در کشورش مردم زیادی از آن متضرر شوند و کارخانه ها، صنایع و فرصت های کاری را در ایالات متحده و سایر کشورها از بین ببرد. در مقابل شی جی پینگ رئیس جمهور چین که ظهور کشورش مدیون پلانگذاری حکومتی است، بعد از ترامپ بستیج در دانانگ رفته و از مفکوره کثیرالملتی خاصتا ساحات تجارت آزاد در آسیا اقیانوس آرام FTAAP که می تواند معاهدات دو جانبه اقتصادی منطقه را هماهنگ سازد دفاع نمود. قبلا چین از سوی ژاپن و ایالات متحده از معاهده شراکت حوزه اقیانوس آرام TPP دور نگه داشته شده بود و این کشورها می‌خواستند از این معاهده بر ضد جاه‌طلبی‌های استراتژیک چین کار بگیرند. شی جی پینگ همچنان جهانی شدن را یک پروسه برگشت‌ناپذیر عنوان کرده، اما گفت که جهان باید بکوشد تا آن را متوازن و همشمول پذیر بسازد. وقتی دونالد ترامپ با ویتنام مواصلت کرد، قصر سفید اعلام کرد که او با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات رسمی نخواهد داشت، ولی امکان یک ملاقات مختصر را پسانتر در کنفرانس منطقه در فیلیپین میان این دو رهبر رد نکرد. رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده پنجشنبه در بیجینگ گفت به این دیدار در صورتی که توقع کدام پیشرفت در خصوص سوریه و اوکراین از آن متوقع نباشد ضرورت احساس نمی شود. اما دیمیتری پسکوف سخنگوی پوتین گفت که آنها اشارات زد و نقیض در این رابطه دریافت کردند و افزود که چون هر دو رهبر در یک محل حضور دارند، امکان گفتشنود مختصری بینشان موجود می باشد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
کنگرس ایالات متحده طی تلاش‌های دوحزبی فشارها را بر نظامیان میانمار تشدید دادند تا به این گونه به خشونت‌هایی که اقلیت مسلمان روهنگیایی با آن روبروست پایان داده شود. برگردان گزارش صدای آمریکا را از رویا زمانی بشنوید.
قرار است که اعضای هر دو حزب در کنگرس ایالات متحده لایحه تازه‌ای را به تصویب رسانند که در آن پایان دادن به آزار میلیون‌ها تن روهنگیایی درخواست شده است. اد رویس از حزب جمهوری‌خواه و رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنا خشونت‌ها علیه اقلیت مسلمان روهینگیا را پاکسازی نژادی عنوان کرده است.
این پاکسازی اقلیتی است.
قانونگذاران آمریکایی تلاش دارند با تصویب این لایحه جدید و وضع تعزیرات اقتصادی بر جنرالان نظامی میانمار، پاکسازی اقلیتی یا مذهبی در آن کشور پایان بخشید. ایلت انگیل از حزب دموکرات میگوید که وضع تعزیرات تازه اقتصادی بر اردوی میانمار باید ادامه یابد.
وضع تعزیرات تازه اقتصادی بر نظامیان میانمار پیام قوی را میرساند که ما دیگر این روند را تحمل نداریم. آنها از مفادات اقتصادی سود برده و در عین زمان پاکسازی اقلیت روهنگیایی ها را برانداختند.
از سوی دیگر، فشارها مبنی بر پاسخگویی عملکرد نظامیان میانمار در این کشور در این خشونت‌ها بر آن سان سوچی رهبران کشور تشدید یافته است.
ما تنها در مورد پاکسازی اقلیت مسلمان روهنگیا نگران نیستیم. نگرانی ما از این است که اردوی میانمار در پی تخریب هر گونه حکومت ملکی در این کشور است. این وضعیت به نظرم پیام قوی را به هر دو حزب در امریکا میرساند.
این لایحه توسط جان میکن و بن کاردین معرفی شد، اما سوکیسس یک سخنگوی حکومت میانمار گفت که تعزیرات عواقب بدی را در قبال خواهد داشت. در صورتی که خشونت ها متوقف شود، به گفته استیف چوبت از حزب جمهوری خواه، هدف این لایحه فراهم آوری کمک ها به بیجا شدگان روهینگیایی خواهد بود.
هدف بعدی این لایحه برگرداندن بیجا شدگان به منازلشان است که به بنگلادش متواری شدند. گرچه خانه های بسیاری از اینها توسط اردوی میانمر با آتش کشیده شده است، بناهن برای پیشرفت های اقتصادی نیاز است.
و بر اساس گفته های اینگل، عضو کانگریس ایالات متحده آمریکا، انکشافات تازه تا آخر سال جاری رونما خواهد شد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
کمیته سویدن برای افغانستان 35 ساله شد و کارشناسان معارف و مقامات افغانستان از ارائه خدمات کمیته سویدن ستایش کردند. شرح بیشتر در مورد جزئیات را از عبدالحی ورشان بشنوید.
کمیته سویدن برای افغانستان که یک نهاد غیر حکومتی بین‌المللی است، طی مراسم خاص که مقامات حکومتی هم در آن شرکت کرده بودند، پلان استراتژیک 4 ساله آینده را اعلام نموده، از حضور 35 سال این کمیته در افغانستان تجلیل کرد. آقای توبیاس تیبرگ، سفیر کشور سویدن در کابل، ضمن ستایش از کار و فعالیت کمیته سویدن برای افغانستان که در کشور سویدن نیز 4000 عضو دارد، قدردانی نمود و گفت که کارهای کمیته نه تنها در افغانستان قابل ستایشند، بلکه در بالا بردن سطح آگاهی مردم سویدن از وضعیت افغانستان نیز نقش مهم ایفا کرده است. کمیته سویدن در بلند بردن سطح آگاهی مردم عادی سویدن در مورد نگی وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و انکشافات سیاسی در افغانستان، بخصوص در تنویر اذهان قشر سیاسیون سویدن، نقش بسیار مهم ایفا کرده است. با باور سفیر کشور سویدن در کابل، اگر کار و تلاش کمیته سویدن نمی بود، همین تعهد استوار و تزلزل ناپذیر حکومت و مردم سویدن برای حمایت از مردم افغانستان هرگز وجود نمی داشت. مصطفی مستور، سرپرست وزارت اقتصاد، از کارکرد کمیته سویدن این گونه ابراز رضایت کرد. کمیته سویدن نه تنها یک نهاد غیر حکومتی است، بلکه یک نهاد تعلیمی و آموزشی است که منیجرها و لیدرها تربیت کرده است و امروز شمار زیادی از آموزش دیده های این نهاد در حکومت کار میکنند، در پارلمان عضویت دارند و در سکتورهای مختلف مشغول کارند که همه اینها به توفیل برنامه های استراتژیکی کمیته سویدن میسر شدند. خانم شیرین پرسن، معاون کمیته سویدن برای افغانستان، در محفل اعلام پلان استراتژیک 4 ساله کمیته سویدن در مورد فعالیت های 35 ساله این کمیته معلومات داد و گفت که کمیته سویدن یک سازمانی است که بیشتر به دنبال کسب رضایت مردم و به دست آوردن دل و دماغ مردم می باشد. کمیته سویدن یک سازمانی است که مردم بالایش اعتماد می کند و کمیته هم با اهداف روشن تلاش می کند که دل و دماغ مردم را از طریق ارائه خدمات به دست بیاورد. با موجب معلومات کمیته سویدن، این کمیته که ابتدا با ایجاد یک دفتر کوچک به ارائه خدمات در بخش صحت و معارف شروع کرده بود، اکنون در یک وضعیت بهتری قرار دارد و علاوه بر دفتر مرکزی در کابل، 5 دفتر صحاوی دارد و با داشتن 5300 تن کارمندان که 99% آن افغان می باشد، در بیشتر از نصف جغرافیای افغانستان حضور دارد. افغانهایی که در محفل اعلام پلان استراتژیک 4 ساله کمیته حضور داشتند، کارکرد کمیته سویدن را در عرصه معارف ستودنی توصیف کردند. میرحمد جوینده، سابق استاد پانتون و عضو مجلس افغانستان، راجع به پلان استراتژیک 4 ساله کمیته سویدن گفت که کار این کمیته در بخش معارف و تقویت روند صلح قابل تقدیر است.
با جامعه، با مردم کار میکنند، مردم آگاهی میتن، مردم اشاره میتن، اینا آگاهی دهی مردم، ایجاد فرصت ها و زمینه های کاری بر مردم، باعث خوش که مردم به جنگ روی نبیارن، زمینه‌های کار و فرصت‌های کاری و تحصیل و تعلیم تربیت و خدمات سی برای آماده باشه، مطمئن اینا مردم از جنگ روی گردان میشه.
کمیته سویدن برای افغانستان ابتدا در سال 1982 میلادی هنگام ایجاد شده است که افغانستان توسط اتحاد شوروی سابق اشغال شده بود.
شنوندگان عزیز، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. شما میتونید بازپخش برنامه ها را روی همین موج تا دقایق دیگر بشنوین. شب روز شما بخیر و ایام به کامتان.